أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. به حمد الله توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت النساء العالمین صدیقه کبری سلام الله علیها در محضر آیات بینات قرآن ان شاء الله امیدواریم بتوانیم آیات پایانی سوره مبارکه هود رو خدمت عزیزان تقدیم بداریم. سخن به اینجا رسید در بحث شب قبل که خواندیم که حضرت پروردگار نبی مکرم و پیروان اون رو دعوت به استقامت فرمود. پایداری و استقامت رو بونگاه به دنبال اون برای تحقق استقامت فرمود طغیان نکنید، افراطگری در این استقامتتون نکنید و در این حال تکیه و اعتماد به ظالمان هم نداشته باشید. اقامه نماز کنید، اون دو کار رو به کناری میگذارید، دو کار انجام میدید که مایه های استقامت در وجود شما جدی باشد، یکی اقامه صلاح و دیگری وصبر صبر. هنگامی که بحث نماز رو فرمود در اون پایان آیه به زیبایی مطرح شد ان الحسنات یذهبن السیئات و بدانید که حسنات سیئات رو میبرد. و اشاره کردم خدمت عزیزان که این از زیباترین وعده‌های الهی است. یک جمله رو اشاره میکنم و اضافه میکنم و میگذاریم انشاءالله آیات رو به پایان برسانیم. و اون نکته‌ای که عرض میکنم خدمت دوستان این است: حسنات سیئات را میبرد. این تعبیر قرآن بود. تبیین آیه شریف دو نکته دارد که قابل ذکر است. یعنی گاه این بیان الهی به این معناست که من اصطلاح علمیشو عرض میکنم، حالا ساده و روان توضیح میدم، گاهی مراد از این اذهابی که خداوند میفرماید خوبی ها و حسنات بدی ها رو میبرد، گاه جنبه رفعی دارد، گاه جنبه دفعی. دیشب مثال زدم خدمت دوستان، گناه عوارض و آثاری در جان و وجود انسان میگذارد که رفتارهای شایسته و طاعت میاد این آثار رو از وجود انسان میبرد و دور میکند. عزیزان این میشه یه معنا، یعنی حالت حالت رفعی است، از وجود انسان به برکت حسنات عوارض بدیها و سیئات دور میشود و جدا میشود. اما یه معنای زیباتر از این هم دارد در کنار این و اون حالت دفعه، یعنی هنگامی که انسان حسنات رو انجام میدهد نتیجه میشود که به خودی خود بدیها گرد وجود انسان نمیگردد. انسانی که رویه او و رفتار او انجام حسنات است به شکل طبیعی دیگه این ارتکاب سیئات نمی کند. انسانی که پای بند به صداقت است کجا گرد دروغ می گردد؟ انسانی که به وفاداری عمل می کند کجا خیانت می کند؟ دیگه اهل چنین چیزی نیست و به طور کلی حالت دفع ایجاد می کند در وجود انسان و انسان می تواند به برکت حسنات وجود خودش را از سیئات و بدیها دور بدارد. یه وقتی این جمله رو به این بیان در حدیث زیبا و دلنشینی که موجب تنویر و نورانیت جان هاست اشاره کردیم که همه تون حفظید که رسول خدا فرمود حب علی حسنتون لا یزر معها سیئه، محبت امیر المؤمنین حسنه ایست که با وجود او سیئی به وجود انسان آسیب و آزاری نمی رساند. یه معنا همون معنایی است که بر سر منابر شنیده اید که محبت امیرالمؤمنین کارها میکند، کارستان میکند، سیئات و عوارضی را از وجود انسان دور میکند.
اما این معنای دومی که عرض کردم در حدیث بسیار متعالی و جدی و قابل استفاده است، که اینجا در آیه مبارکه همین معنا استفاده میشه به عنوان معنای دوم. اگر کسی به محبت امیرالمؤمنین خو کند و عشق به وجود نازنین مولا در وجود او بیاید، نتیجه علی دوستی آن است که انسان دروغ نمیگوید، نتیجه علی دوستی آن است که انسان ظلم نمی کند، به حقوق دیگران دست درازی نمی کند. نتیجه عمل این میشه. در این حالت دوم میشه همون تعبیری که اشاره کردم، حالت دفعی، یعنی کنترل میکند و جلوگیری میکند انسان رو از این که آدمی به سوی زشتی ها پا بگذارد. ان الحسنات یذهبن السیئات، به دو معنا بسیار قابل استفاده و دقیق. خب این تعالیم و دستورها رو حضرت پروردگار فرمود. بعد با توجه به این که هفت ماجرای سنگین رو طی کردیم در طی نوبت‌های قبل، قوم لوط گفتیم، شعیب گفتیم، قوم هود گفتیم، صالح گفتیم و این ویژگی‌ها و زیر و بم‌ها مطرح شد، حضرت پروردگار یه جمله تکان دهنده و آموزنده رو مطرح می‌کند که پاسخ بعضی از سوالات ذهنی عزیزان هم خواهد بود. من آیه رو بازگو کنم. فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد فی الارض. فلولا، کلمه لولا رو اینجا به معنای ای کاش، کاشکی، حلا، جنبه تحزیز، جنبه تأسف، فلولا کان من القرون، ای کاش می بودند در میان اون گذشتگان و جماعتی که مستوجب عقوبت الهی شدند قبل از شما، همون جماعات و اقوامی که یادشون گفته شد، قوم نوح ها، قوم لوط ها، قوم ثمود ها و تمام اینها، ای کاش می بودند در میان اینها اولو بقیتن، دارندگان بقیه. دارندگان بقیه یعنی چه؟ بقیه همون باقیه است، یعنی آنچه موجب بقا و دوام می شود. کاش می بودند کسانی که عوامل بقا و دوام در وجود اینها می بود، که این انسانها هم اهل نجات بودند، هم موجب نجات جامعه و دیگران می شدند. چه چیزی عامل بقا و دوام انسان است؟ اگر در مجموعه وحی نگاه کنیم، اولین چیزی که خواهیم گفت نیست مگر ایمان. ایمان عامل بقا و دوام انسان است، چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که نزد خداست باقی است و ایمان عامل بقا و دوام انسان قطعا خواهد بود مسلما. به همین خاطر میتونیم بگیم که ایمان عامل باقی ماندن انسان است و مراتب عالی ایمان که تقوا است، به تعبیری اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم که عامل برتری انسان هاست، عامل بقا و دوام انسان ها اعمالشون، رفتارشون، نامشون و شخصیتشون خواهد بود. در کنار ایمان، علم، این علم که انسانها را العلماء و باقون، به تعبیر امیر المؤمنین، علم عامل بقا و دوام انسان خواهد بود. سومین نکته، اون آثار جدی که از وجود انسانها باقی میموند، تلاش های خالصانه، مخلصانه و مجاهده های فی سبیل الله عامل باقی ماندن انسان است. پس اولو بقیه یعنی صاحبان ایمان، صاحبان علم و دارندگان جد و جهد و مجاهده فی سبیل الله. حالا دقت کنید، آیه بسیار آیه تعیین کننده است و بسیار جدی است. فلولا، ای کاش می بودند در قوم ثمود و قوم لوط، ای کاش می بودند کسانی که مردان و انسانهای دارای علم، دارای ایمان و تقوا، دارای جدیت و مجاهده، که وجود اینها در میان جامعه موجب می شد که ینهون عن الفساد، اینها با فساد و تباهی در میان مردم مقابله می کردن، نهی می کردن، پیشگیری می کردن. نتیجه آن می شد که خداوند سبحان عذاب خودش رو بر قوم لوط، بر قوم صالح و بر قوم هود فرو نمی فرستاد و به برکت وجود انسانهای صالح و شایسته این چنینی، این جماعت و قوم باقی می ماندند و مستحق عذاب الهی نمی شدند. در نهج البلاغه روز اول مسجد النبی این نوبت خطبه 191 خدمت دوستان، امروز نه دیروز یه نکته ای رو اشاره کردم که از این آیه شریف استفاده میشه و سوال این بود که به ذهن میاد چرا در یه دورانها و برهایی از زمان خداوند عذاب استیصال میفرستاده است، یه قوم رو به شکل کلی از میان میبرده است، قوم نوح را، قوم لوط را، قوم صالح را، ثمود رو، عاد رو، چرا اینها را از بین میبرده است؟ بعد در برهای بعدی زمان این اتفاق نیفتاده است. پاسخ این آیه شریف است که خداوند به زیبایی این رو مطرح میکند. عزیزان، اگر در میان جامعه ولو فاسد، در میان جامعه‌ای که به تباهی میل میکنند، اگر باشند انسانهای آزاده این که انسانهای صاحب فضیلتی که انسانهای صاحب خرد و علمی که با وضع موجود و فساد جاری هماهنگ نباشند، سکوت نکنند، تماشا نکنند، ننشینند، بلکه نهی از فساد کنند، به تعبیر ما نهی از منکر کنند و مقابله کنند با زشتی ها و بدی ها، نتیجه آن می شود که خداوند عقوبت را حتی از قوم فاسد به برکت این مصلحان و وجود این مصلحان بر می دارد و جامعه حفظ می شود و میل و حرکت به سوی صلاح خودش رو ادامه خواهد داد. این یه قانون جدی و زیبا و تکاندهنده است که حضرت پروردگار داره این رو در قالب شکوائی و گله نسبت به اقوام پیشین مطرح می کند و مسیر رو برای آیندگان روشن میکنه ذات هم. حالا بیام سراغ آیه مبارکه. فلولا کان من القرون من قبلكم، ای کاش میبودن، چرا نبودن در میان اقوام قبل از شما، اولو بقیتن، صاحبان علم و فضل و انصاف و ایمان و جد و جهد و معرفتی که ینهون عن الفساد، که اینها نهی از فساد میکردند و میکنند، فعل مزارع خداوند به کار میبرد، که نهی از فساد یه عمل یکباره ای و مره نیست، بلکه کاری است که آن به آن جامعه نیاز نهی از فساد داره، باید نهی از فساد کرد. ینهون عن الفساد فی الارض، اما متاسفانه نبودن الا قلیلا ممن انجینا، مگر یک کمی بودند در کنار این پیامبرانشون که نجات پیدا کردند، اما بقیه و تبع الذین ظلموا ما اترفوا فیه، اما متاسفانه اکثریت و عمده جامعه تبعیت کردند از رفتارهای مترفانه، خوشباشانه و غرق در تنعم و نعمت و فساد شدن، نتیجان شد که وکانو مجرمین، اینها جامعه به یه جرمی و مجرم بودنی متهم شدند که سزای اونها چیزی جز نابودی و ویرانی طبق قوانین الهی نبود و از میان برداشته شدند. پس ملاحظه فرمودید، زمانی که بشریت عزیزان به رشد فکری رسید، جامعه انسان‌ها یه ترقی پیدا کردن که هر بخش از جامعه رو نگاه میکنید، الان عرض میکنم در همین اجتماع امروزی، تو پنج قاره دنیا نگاه کنید، تو هر کشوری، تو هر شهری که میبینید، هنگامی که تو دنیای ظلمی واقع میشه، یه اتفاق مهمی میفتد، کجای دنیا نیست که اعتراض به این ظلم نکنند؟ امروز میبینید ذهن جامعه بشری امروز بیدار است در قبال حوادثی که اتفاق میفته، یه حادثه تو یمن اتفاق میفته، یه حادثه در فلان کشور اتفاق میفته، میبینید فریادها پشت کاخ سفید شنیده میشود، میبینید این سو اون سوی عالم عده‌ای از انسانهای آزاده، خوشفکر، صاحب عقل و خرد برمیخیزند، مشت گره میکنند، اعتراضات خودشون رو مطرح میکنند. این عامل حفظ همون جوامع میشه، این عامل دوام و بقا همون جوامع خواهد شد که چنین انسانهایی در میان اونها هستند. حالا اگر اینها اولو بقیه بودند، یعنی صاحبان تقوا، صاحبان فضیلت، بسیاری از چیزهای دیگه به برکت وجود این انسانها از جامعه زدوده میشه عزیزان و بسیاری از ابتلاعات از میان میرود، که در متون روایی داریم خداوند بندگانی دارد در میان انسانها که به هم یدفع الله البلاء عن العباد والبلاد، خداوند به نفس اونها، به برکت اونها، به قیام و قعود اونها، به علم و فضل و اخلاص اونها، خدای سبحان عقوبت و بلا رو از بندگانش و از شهرها و از سرزمین هایی که اونها در اون زندگی می کنند دور می کند. یعنی وجود یک انسان آزاده فرهیخته پرهیزگار اهل تقوا موجب میشه که خداوند گاه از یه شهری عقوبتی رو و بلایی رو دور میکند، به شرط آن که ینهون عن الفساد، که چنین اتفاقی بیفتد و چنین حادثه‌ای دست بده. حالا عرض میکنم یه جمله هم داخل این کلمه که هممون وظیفمون مشخص باشه، اینهایی که خدا توصیفشون میکنه کسانی هستند که ینهون عن الفساد، اینها وجودشون برکت برای جامعه است، اینها حفظ میکنن بسیاری از انضباط ها رو در میان جامعه بشری. این نهی از فساد عزیزان از کجا شروع میشه در مورد انسان ها؟ از درونشون، از جان و دل و تمنا و تمایل انسان. برگردیم به وجود خودمون، آیا هنگامی که منکری رو، فحشایی رو، فسادی رو و تباهی رو میبینیم، اینی که عرض میکنیم فرقی نمیکنه، این هم فساد اقتصادی است، هم فساد اخلاقی است، هم فساد اعتقادی است، هم فساد اجتماعی است، هم فساد سیاسی است، همه رو در بر میگیره، ببینیم اگر مفسده ای رو در جامعه میبینیم ما تمایل به اون داریم، دوست می‌داریم، یا کراهت و ناپسندی قلبی در وجود ماست؟ این قدم اول نهی از فساد است که در جان و وجود خود ما تمایل به چنین مسائلی نباشه. گام دوم اینه که در عمل کرد خودمون نهی از فساد می‌کنیم، یعنی ما گرد اون فساد اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی نمی‌گردیم، ما خودمون رو کنترل می‌کنیم که به خیل فاسدان نپردازیم و وارد نشیم. بعد اونجا که مقدورات ماست، اونجا که اختیار منه، توان منه، حالا این توان من ممکنه در حد همسرم باشه، ممکنه در حد فرزندانم باشه، در حد دوستانم باشه، در حد شاگردانم باشد، این دایره رو وسیع‌تر کنید، وسیع‌تر کنید، میشه مرحله سوم و مرحله بعدی ینهون عن الفساد. بعد تو این نکته این امر ظریف رو دقت کنید عزیزان، گاهی نهی از فساد اینه که انسان وقتی منکر و فسادی رو میبینه جرد اون رو رها کنه، براش کف نزنه، اطرافش نباشه، بی اعتنائی کند. گاه بسیاری از منکرات در جامعه گل میکنن به دلیل اینکه مردم براشون کف میزنن، خودشون اهل فساد گاه نیستن مردم، اما گرد یه امر منکر رو میگیرن، ترویجش میکنن، تشویقش میکنن، نتیجه اون میشود که پا میگیرد، رشد میکند و جا میافتد. اما اگر انسانها نسبت به صالحان، نسبت به اهل معروف این اشتیاق رو نشون بدن، در عملکرداشون تفاوت قائل بشن بین کسی که اهل صلاح است یا اهل فساد است، اهل منکر است یا اهل معروف است، اهل معروف رو حرمت کنن، احترام کنن، به اینها جایگاه و پایگاه اجتماعی بدند، اما به اونهایی که اهل منکرند و اهل فسادند اون توجه و التفات رو نکنن، از مصادیق ینهون عن الفساد است و بسیار مؤثره، به لحاظ اجتماعی بسیار اثرگذار است عزیزان و کاملا جدی. فرمود اینها اگر می بودن ینهون عن الفساد خداوند حفظ می کرد این جامعه، اما نشد و اینها کارشون به اونجا کشید که وکانو مجرمین و عقوبت الهی در حق اینها آمد. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، برای ادامه و تکمیل سخن خدای سبحان خطاب به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی فرمود و الا پیامبر و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، خدای تو و پروردگار تو که نمیاد یه سرزمینی تمدنی رو ظالمانه از میان بردارد و اهلها مصلحون و حال اینکه اهلش اینها ساکنان این سرزمین اهل صلاحیت باشند، میل به اصلاح داشته باشند، به اینها تمایل به صلاحیت و اصلاح داشته باشند، یعنی خود میل به صلاحیت و اصلاح موجب بقا و اجتناب جلوگیری از هلاکت فرد و اجتماع خواهد شد به قاعده الهی. اینجا یه پیچ‌های تفسیری وجود داره، یه احتمالاتی، یه انقلتقیل‌هایی، حالا برای دوستان اهل فلسفه فقط یه اشاره شو عرض می‌کنم. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، این جار و مجرور به ظلم به کجا متعلقه؟ متعلق به فعل لیهلک است یا به اصل قرى؟ معنا متفاوت میشه، یعنی پروردگار تو به سبب ظلم جماعتی رو هلاک نمی‌کند اگر مصلح باشند ولو ظلمن بکنند، اما اگه اهل صلاحیت باشند خدا حفظشون میکند. باز اگر بین این ظالمان مصلح باشه به برکت وجود مصلح بودن حفظشون میکند. یه معنا. اما اگر به ظلمن رو متعلق به لیهلکه بدانیم میشه همون معنای اولی که گفتم که دیگه تکرارش نمی کنم تمام، چون میخوایم سوره رو انشاءالله به جایی برسان. به اینجا که رسید یه سوال کلی در ذهنتون ایجاد میشه، این قوم، اون قوم، این جماعت، اون جماعت به هلاک الهی مبتلا شدن. چرا؟ چون خارج شدن از هنجار ایمان، عدالت و انصاف و سرنگون دنگونسار و به چنین نکبتی گرفتار آمدن و خداوند هلاکشون کرد. ممکنه یه سوالی تو ذهنمون بیاد که گاهی بعض از دوستان جوان به شکلهای دیگه این سوال رو مطرح میکنن در خلقت انسان. خب چی میشد اگر خداوند یه کاری میکرد که اینا هلاک نمیشدن؟ نمیشد خدا یه کاری بکند که قوم ثمود و قوم عاد هم اینها هم نابود نمیشدن و هلاک نمیشدن، قوم لوط هم با تمام اون اعمال زشتشون اینا هم حفظ میشدن؟ خدا یه کاری میکرد، یه تبصر مادی، یه جوری میشد که اینها به هلاکت و نابودی و نیستی و به دوزخ الهی پا نمیگذاردن مثلا؟ این اتفاق نمیشد بیفته؟ چرا این امکان داشت؟ میشد خداوند کاری بکند؟ کارستان به این شیوه که هر انسانی که از مادر متولد می شود مستقیم یک کانالی براش درست کنن و این رو کاملا هدایتش کنن، از پشت، از درون، از برون مستقیم، نه امکان راست رفتن داشته باشه نه چپ رفتن، بلکه مستقیم هر انسانی مادرزاد که به دنیا می آید در صراط مستقیم قرار بگیرد و پاشو بگذارد درون بهشت امن الهی. این نمی شد؟ چرا می شد؟ ولو شاء ربک، اگر پروردگار تو میخواست که لحد الناس جمیعا، همه انسانها رو هدایت میکرد به بهشت پیامبر. یعنی اگر خدا میخواست میتوانست انسانها رو جوری بیافریند که اینها جز خیر، جز ایمان، جز صلاحیت از وجودشون سر نزند و استعداد و توانمندی غیر خیر در وجود انسانها نباشد. نمیشد این کار؟ چرا میشد؟ اما اسم این کار چی بود بعد اگر خدا این کار رو انجام میداد؟ جبر. میشد جبر. بعد انسان میشد موجودی مجبور به خیر، موجودی مجبور به هدایت، موجودی مجبور و محکوم به رفتن به بهشت. و این با فلسفه وجودی انسان هیچ سازگاری ابدا ندارد و خداوند چنین خواسته ای رو از انسان نداشته. الان وارد این آیه میشم، توضیح میدم خدمتون. بحث یه بحث بسیار جدی فنیه، من به ساده ترین شکل ممکن به حول قوه الهی در ضمن آیه براتون مطرح میکنم. فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگر خدا میخواست همه مردم رو یک امت واحد میکرد، یعنی همه انسان ها میشدن مؤمن، در میان انسان ها دیگه هیچ کافری وجود نمی داشت. لجعل الناس امتا واحده، اما ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اما ولا یزالون مختلفین، اما اونی که میبینید این نیست. میبینید که مدام انسانها بعد از آمدن حقیقت، بعد از آمدن هدایت، بعد از آمدن وحی و تنزیل و پیامبران الهی باز اختلاف میکنند، باز متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. باز میبینید که گروهی انسان ها میان میشن شایستگان، پاکان، گروهی از انسان ها به ناپاکی و پلشتی و کفر میل میکنن. لذا ولا یزالون مختلفین، رگرگ است این آب شیرین آب شور، در خلائق میرود تا نفخ صور. و این قصه ادامه دارد تا قیام قیامت چنین اتفاقی برای انسان ها میفتد. خب بعد فرمود الا من رحم ربک. من یه توضیح بدم بعد این الاشو بگم و انشاءالله مطلب روشن. ببینید عزیزان، خداوند سبحان دو مشیت و اراده دارد. نمیخوام وارد این بحث فنیش بشم، آیه رو میخوام بگم. یه مشیت تکوینی داره که اگر ذات حق اراده کند تخلف در اون نیست. یه مشیت تشریعی داره که خدا یه چیزهایی رو میخواد اما ممکنه اتفاق بیفتد، ممکن است اتفاق نیفتد. این نوع دوم مشیت الهی در محدوده انسانها و آدمیان است. یعنی چه؟ دقت کنید، دوباره مطلب رو خواهش میکنم، این بحثیه که باید شش دانگ توجه کنید که جایش نلغزه تو ذهنتون، چون از مباحثی بوده که خیلی لغزیدن در طول تاریخ تو این مسئله و تو این آیات. برید نگاه کنید تفسیر کبیر فخر رازی با 32 جلد تفسیر، این مفسر بزرگ اهل سنت که فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند، تو این آیه و مثل این آیه می لغزد با تمام گستردگی دانش و جایگاه ویژه‌ای که این مفسر در میان بزرگان اهل تفسیر اهل سنت داره، که میشه تفسیر کبیر رو گفتی که جامعه ترین تفسیر در میان عامه است. چرا؟ علت الان عرض میکنم خدمتون. ببینید، خداوند سبحان آیا انسانها را برای هدایت آفریده است یا برای زلالت؟ برای هدایت. خداوند همه انسانها را برای هدایت آفریده است. اسباب هدایت رو به همه انسانها داده یا به بعضشون؟ به همه انسانها. اگر وحی و تنزیل فرستاده است برای همه انسانهاست یا برای گروهی؟ خودن لناس، برای همه انسانها. پیامبران الهی وقتی اومدن مخاطبشون همه انسانها بودن یا گروه خاصی؟ همه انسانها. پس بنابراین خداوند میخواهد، مشیت او تعلق گرفته است، اراده کرده است که همه انسانها هدایت بشن. این قانون الهی است. اما تحقق این هدایت و عملیاتی شدن این هدایت و نجات رو خدا به خود انسانها واگذار کرده، یعنی اراده و مشیت خدا بر هدایت همه انسانها تعلق گرفته است، اما این ارادت و مشیت الهی به مشیت و اراده انسانها واگذار شده. خدا خواسته است، یا شما میخواهید خواست خدا رو عملی کنید یا خواست خدا رو عملی نمی کنید. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. هر کسی که می خواهد ایمان می آورد، یعنی خواست خدا را پذیرفته است. هر کسی که نمی خواهد کفر می ورزد، یعنی خواسته خدا را نپذیرفته است و نخواسته است. پس دقت کردید، این عامل میشه عامل فضیلت انسان، یعنی اصلا علت برتری انسان به بقیه موجودات. علتی این که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. اینی که خدا فرزند آدم رو تاج کرامت بر سرش می نهد و بنی آدم میشن اکرم، میشن کریم در میان موجودات خدا. تمام رازش تو اینه که این انسان ها می توانند بنده خدا باشند، عبودیت کنند و میتوانند عبودیت نکنند. اما با تمام این که این توانایی رو به اختیار دارند، بعد میان میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. از عمق جان انتخاب و میل میان میپذیرن. این میشه شرافت این موجود که عبودیت و بندگی او بل اختیار است، با گزینه و با انتخاب و با اختیار است. که اگر به جبر و قهر باشه، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ پدیده تو خلقت نیست الا اینکه تسلیم خداست و عبده. این عبودیت قهری و تکوینی است، نه اختیار. مثل خورشید، لا شمس هم بقیلها ان تدرک القمر ولا لیل سابق النهار کلون فی فلک یسبون. خورشید عبدالله است، ماه عبدالله است، اما نه به اختیارش، به جبر الهی و قاعده الهی است. اما شما هم عبداللهید، اما به میلتون اینجا نشستید، به میلتون طوق بندگی الهی رو به گردن آویختید و میگید الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، خدایا تمام عزت من این است که عبد تو باشم و بنده تو باشم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا بالاترین افتخار من آن است که تو مولای من و آقای من و همه چیز من باشی. این میشه انسان، شرافت انسان و مقام انسان از این برمیخیزد. پس بنابراین ذات حق خواسته است انسان ها به ایمان و هدایت همشون نائل بشن، اما به میل و اختیار خودشون. عزیزان ببینید، برای که مطلب روشن شد، اما برای که خوب بهتر باز تبیین بشه تو ذهنمون، حتی در باب ادب و تربیت، اگر تربیت قهری و جبری باشد، یعنی به جبر، نه به پذیرش، نه به میل، نه به اراده قلبی ما یک کسی رو تربیتش کنیم، اما به ضرب اصل است، با فشار و شانتاژ، با قدرت و خشونت ما یک کسی رو ادبش کنیم، اونم مؤدب باشه، مکانیکی کاملا اون چرا که می‌خوایم پیاده کند. این تربیت تا زمانی ادامه داره که چی ادامه داره؟ اون فشار ادامه داره. شما لحظه ای که پرس رو بردارید، بی تربیتی و بد ادایی آغاز میشه. تربیتی که بر اساس بوکسل باشه، وقتی سیم بوکسل ببرد دیگه ادامه پیدا نمی کند. تربیت تربیتی است که میل و دل انسان بپذیرد که لا اکراه فی الدین از دلش برون بیاد. وقتی این جان و دل میپذیرد نتیجه میشه تربیت. حتی تعلیم، آموزش، این دوستان عزیز، بالاخره بعضی از این عزیزان ما، بالاخره ما سر کلاس تو دانشکده، خب حالا به دلیلی که مقطع بالاتر درس گفته میشه، بس دکتریست، اینو من کمتر دارم با دانشجوهای خودم، اما تو مقاطع پایین تر این هست دیگه. بالاخره این دوست عزیز و همکار من که در دوره کارشناسی مثلا درس میده، خب این بی‌رغبتی و بی‌میلی که گاه از دانشجوی خودش میبینه، میداند یه علتش اینه که او رشته تحصیلیشو انتخاب نکرده، رشته تحصیلی او را انتخاب کرده است. این نیومده به میل و اراده خودش بشینه سر این کلاس. گرنه ستانی به ستم میدهن دیگه، از این بهتر گیرش نیومده که نمیدارم حشره شناسی در ابرقو بخواند. بالاخره همین شده است مثلا، دیگه در همین حد تونسته قبول بشه، لذا اون انگیزه رو نداره، اون میل رو نداره، با فشار اومده، به ناچاری اومده نشسته این درس رو داره میخونه، نتیجه این که انگیزه نداره. لذا اگه اون فشار هم برداشته باشه و اجباری هم نباشه، درس هم نمیخواند، دانشگاه هم نمیآید. لذا وقتی هم میخواد بیاد، کار درست دانشجویی هم انجام نمیدهد، باری به هر جهت ناپلونی طی میکند. این بحث عزیزان، قانون الهیه در هدایت، در ایمان، در تربیت، در تعلیم، کره جبر وجود ندارد. اختیار انسان رو خدا لحاظ می کند و چنین می شود. پس در پاسخ این سوال که مطرح کردیم، چی می شد این اقوام اون اقوام اینطور نمی شدند؟ بنا هم نبود اینطور بشن. خداوند کدوم انسان را آفریده است که به دوزخ برد، به قهر الهی مبتلا بشه؟ الان می خونیم تمام انسان ها برای شمول رحمت آفریده شدند، اما به اختیار. این خودشونن که میتونن انتخاب کنن، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. این میل خود انسان هاست. خب فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگر خدا میخواست همه انسان ها رو یه امت واحد قرار میداد، اما ولا یزالون مختلفین، اما این اختیار رو دارن که این اختلاف رو داشته باشن و خودشون انتخاب کنن. خب خودشون پایان کار رو هم میبینن و تاوانش رو هم میبینن. روشنگری کامل شده و هدیناه و نجدین، پایان این مسیر و پایان اون مسیر رو به دقت با تمام جزئیاتش خداوند مطرح کرده است. الله اکبر. عزیزان گاهی عرض کردم خدمتون، هیچ متن الهی و غیر الهی ندارید به جز قرآن کریم که از صفر تا صد انسان این گونه روشن تبیین شده باشه. از صفر تا صد انسان، از شکل گرفتن نطفه، علقه، مزقه، مخلقه بگند، بعد مراحل بعدی هدایت انسان رو بگوید، بعد تا پایان ببرد و جاءت سکرة الموت بالحق، تا لحظه جدایی روح از جسم، مرگ، بعد بره من برائهم برزخ الی یوم یبعثون، بعد وارد عالم بعدی، صحنه قیامت. اما من اوتی کتابه به یمینه، کتابه به شماله، تقسیم اعمال، ویژگی ها. بعد چشم باز میکنی میبینی صحنه عظیم و شگفتانگیز کیفیت ورود انسانها به بهشت، به دوزخ، محل قرارشون، نعمتهای بهشت، نعمتهای دوزخ، پایان بهشت، پایان دوزخ. الله اکبر. هیچ متنی نه الهی نه غیر الهی وجود نداره، نه تورات، نه انجیل، نه زبور داوود، نه اوپانیشاد، نه مهاراباته، بفرمایید نه دانته، ارکومدی الهی دانته، نه با انسانی بالزاک، در هیچ متن الهی و غیر الهی آنگونه که قرآن به قول این دوستان ای تو زد انسان رو، صفر تا صد انسان رو گزارش میدهد، تو هیچ متنی پیدا نمی کنی. لذا من همیشه عرض کردم قرآن الهی نامه، انسان نامه، جهان نامه است. یعنی قرآن کتاب توحید، کتاب انسان و کتاب طبیعت است. خدا، انسان، طبیعت میشن سه ضلع، سه محور اصلی مجموعه 6236 آیه شریفه قرآن و کلام الهی. واسفا بر من مسلمان که متاسفانه سهم و بهره من از این کیمیای نایاب و کمیاب الهی اینه، متاسفانه که دیگه بالاخره اون بهره لازم رو عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز حرفی، که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. فرمود ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، اگر خدا میخواست مردم رو یه امت واحد میکرد. ولا یزالون مختلفین، خودشون انتخاب میکنن مسیرشون رو. بعد فرمود الا من رحم ربک، از این اختلاف بیرون میان چه کسانی از این اختلاف بیرون میان و میرسن به اون حقیقتی که خدا میخواهد بر اساس انتخاب و اراده؟ الا من رحم ربک، مگر اون کسانی که با رحمت خدا متصل میشن، مگر اون کسانی که مشمول رحمت الهی میشن، خودشون رو پیوست میزنند به رحمت الهی. الا من رحم ربک، اگر انسان ها متصل به رحمت خدا شدن، میشن دیگه از این اختلافات ناپسند برون آمده و به ساحل نجات، سرمنزل نجات رسیدن. ببینید بالاترین مصداق رحمت خدا به انسان چیه؟ هدایت. بالاترین مصداق رحمت خدا چیه؟ وحی. بالاترین مصداق رحمت خدا کیست؟ چه کسی است؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر، ما تو رو نفرستادیم مگر رحمتی هستی برای همه عوالم، برای تمام وجود و هستی، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. میشه مصداق بارز رحمت الهی و ادامه بدین این رحمت رو. الا من رحم ربک، مگر اون کسانی که متصل میشن به رحمت الهی، اینا دیگه کارشون درست، عالی، کامیاب. بعد یه جمله بسیار زیبا میفرماد و لذالک خلقهم، این لام لام غایت عزیزان، و برای این رحمت خدا انسانها را آفریده است، نه برای عقوبت. خدا همه انسانها را برای رحمت آفریده است، حتی شمر بن ذوالجوشن را، حتی فرعون را، قارون را. خداوند همه انسانها را آفرید که مشمول رحمتش بشند، اما این خود انسانها هستند که به سوء انتخاب و اختیار مسیرشون را از عشق ورزی، عبودیت و بندگی او جدا میکنن. یعنی تو این آیه شریفه از چندین آیه قرآن که غایت وجود انسان به تصویر کشیده میشود. خدا چرا انسان را آفریده است؟ البته اینجا بحثای فنی داره که دیگه تو مباحث انسان‌شناسی من گفتم، ما برای خداوند غایت فاعل نداریم، غایت فعل داریم. لذا تعبیری که در فلسفه از این داریم بحث اقراض الهی است، نه انگیزه خدا از خلقت انسان چیست؟ این سوال از بیخوبون غلط است، چون خدا انگیزه ندارد، انگیزه انگیزاننده میخواهد. در ذات خدا این قطع و انقداح و این فعل و انفعالات وجود نداره. اون غایت و غرض از وجود انسان چیست تو خلقت؟ یعنی انسان به کجا میرسد؟ آفریده شده که انسان به کجا برسه؟ بعد خیلی ساده برای این دوستان نوجوان که اشاره میکنیم، میگیم بابا شما ببینید، این میگید این کارخانه برای چی آفریده شده است؟ برای چی دارن میسازن این کارخونه رو؟ هدف از این ساختن این کارخونه چیه؟ صبر کنید بذارید محصولاتش بیاد بیرون. بعد که محصول رو دیدن میگن این کارخونه رو ساختیم که این لیوان تولید بشه. این بره. خداوند انسان رو آفرید که موجود مشمول رحمتی رو در این آفرینش نشان بدهد. کارگاه آفرینش انسان فعال شد. بعد تولیدی هایی که درست تو این کارخونه تولید شدن و پذیرفتن قواعد این کارخونه رو و بعد شدن خروجی این کارخونه، شد صلی الله علیه که یا رسول الله، صلی الله علیه که یا علی ابن ابی طالب صلی الله علیه که یا فاطمه الزهرا، اینا شدن غرض از وجود انسان و همه انسان ها میتونستن تو این غرض قرار بگیرن. همه انسان ها بدون استثناء میتونستن تو این مسیر قرار بگیرن. حالا اگه تولید دست اول این کارخانه نباشند، حداقل تولید دست دوم این کارخونه، یعنی نمره دو این کارخونه قطعا خواهند شد. همشون این ظرفیت براشون دیده شد که بتوانن به این غرض برسن. و این غرض رحمته، الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم، و خداوند برای این رحمت انسانها را آفرید. حالا یه جا میگید برای عبودیت آفرید، یه جا میگید برای علم آفرید، یه جا میگید برای عشق آفرید، یه جا میگید برای ابتلا آفرید، یه جا میگید برای تعقل آفرید. دیگه اینها رو گفتم قصه هاشو. بله، اون قاعیت اصلی شمول رحمت برای انسان است که انسان متصل به رحمت الهی میشه که اون مقام عبودیته. البته این نمیشه مگر با علم و مگر با عشق و مگر با عقل و مگر با مهرورزی، و اونم تو فضای ابتلا و زیر و رو شدن و محک خوردن و بالا پایین آمدنی که دیگه قصه خودش رو داره، که همینجا در همین سوره شبی در نوبت‌های قبل که اومدیم رابطه این شش نکته رو توضیح دادم که دیگه بگذریم. خب به اینجا که رسید فرمود در این حال خدا برای رحمت آفرید، اما و تمت کلمت ربک، حجت رو هم تمام کرد، که لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، که پر می کند جهنم را از جن و انس اجمعین، یعنی دو موجود مکلف انس و جن، برون آمده از رحمت الهی، بریده از رحمت الهی و جدا شده از ولایت الهی، پایانشون به این، و حجت رو بر اونها تمام کرد. تمت کلمت و ربک، گفت، حکم خودش رو خداوند سبحان قطعی کرد، پایان کار رو هم نشان میدهد که لأملأن جهنم، پر میکنیم جهنم رو، من الجنت و الناس اجمعین. آیت کاندهنده سخت غم‌انگیزه، پر میشه جهنم، اما توش یه امید وجود داره. شما در مورد بهشت ندارید که خداوند بفرماید ما بهشت را پر میکنیم از جن و انس، در مورد جهنم داریم. بعد ممکنه بگید خب پس جهنم پر میشه، پس جهنمی ها بیشترن. آه من میخوام چیز دیگه بگم. نه، مشخص میشه جهنم فضای محدودتری دارد نسبت بهشت، که بهشت گسترده تر از این حرف هاست. اون جهنمه که محدود پر میشه، اما بهشت محدودیت نداره. یا من سبقت رحمته غضبه، تقدم رحمت خدا و بر غضبش موجب میشه که بهشت، فضای گستردهی که برای بندگان شایسته در نظر گرفته شده است، چیز دیگری است. خب حالا دیگه داریم تموم میشه بحث و به پایان میرسد. فرمود و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکرى للمؤمنین. مجموعه سوره هود رو این جلسه 33 که من دارم خدمت دوستان میگم، یعنی سه نوبت قبلی آمدیم 3 جلسه خدمت دوستان در ماه سفر قبل، فاطمیه قبل و ماه سفر قبلی، 3 جلسه 10 جلسه رو خدمتتون گفتیم. امشب امشب سومه که افتخار حضور این نوبت رو من دارم که سوره هود با 33 جلسه به پایان میرسه خدمتتون. دقت بفرمایید. اما بخش مهمی از این سوره، شاید قریب بیش از 1/3 این سوره، و کلن نقص علیک من انباء الرسل، گزارشی بود از اخبار اقوام گذشته، امتهای پیشین، انبیاء گذشته، تحلیل عملکردها. قوم شعیب بررسی شد، مشکل اینها چی بود؟ مشکل اقتصادی بود. قوم لوط مشکلشون چی بود؟ مشکل اخلاقی بود. قوم نوح مشکلشون چی بود؟ مشکل اعتقادی بود، بت‌های پنجگانشون بود. و همینطور اقوام گذشته رو خوندیم، بررسی کردیم و ملاحظه فرمودید. حالا در یک آیه ذات حق یه جمع‌بندی فشرده میکنه از کل اینها، میگه و کلن، یعنی و کلهم، تمام اینهایی که گفتیم، نقص علیک، پیامبر بر تو خواندیم و پیگیری کردیم، من انباء الرسل، انباء اینها رو برای تو گفتیم، انباء این پیامبران رو. بارها شنیدید از بنده ما یه خبر داریم، یه نبع داریم، یه اخبار داریم، یه انباع داریم. اگر فرمودید دیروز من رفتم تو پارک قدم زدم، این خبره. دیروز من یک ساعت بیشتر خوابیدم، این خبر. دیروز من آبگوشت خوردم، این خبره. اما نبع نیست. اگر گفتید دیروز یه انسانی این گونه مظلومانه کشته شد، این میشه نبع. این نبع، نبع اخبار مهم و جدی است. اون اخبار مهم و جدی را نبع میگوین و جمعش میشه چی؟ میشه انباء. انباء. به همین خاطر در مورد پیامبران ما اخبار نداریم، نبع داریم، انباء داریم. لذا تعبیر قرآن رو میبینید، وَتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ بِالْحَقِّ، نبأ ابراهیم را میگوید خداوند. یعنی بنا نیست که در مورد پیامبران اینها چی خوردن، چی نشستن، چی کار کردن قرآن بگه، بلکه انباء اینها رو بازگو میکند. یعنی اون خبرهای مهمی که امروز تو زندگیتون باید ببینید. خداوند اگر از یوسف میگوید، یوسفی میگوید که امروز تو زندگی ما به درد بخورد، که ما بتونیم ارتباط با اون برقرار کنیم. اخبار نمیگه خداوند سبحان، انباء میگه. فرمود ما بر تو خواندیم پیامبر انباء رسول را. حالا اینها چرا گفتیم چهار تا کار باید بکنی اینها برای شما؟ یک، ما نثبت به این فعادک. یک، این که پیامبر دل تو رو محکم کنه این اخباری که خواندیم. نثبت به این فعادک، قلب تو رو تثبیت کنه. این هم مال پیامبر است هم مال ماست، یعنی هم رسول خدا هم ما. اما خوب دقت کنید، نثبت تثبیت کردن. انسان یه بیقراری ها دارد، جان و دل انسان استراباتی داره عزیزان، زیر رو داره، نیاز به تثبیت داره، نیاز به آرامش داره. و انسان ها در پیانن که با ابزارهای مختلفی این آرامش رو برای خودشون ایجاد کنن، با زر و ثروت و سرمایه، با زور و قدرت. فرمود اولین نکته این که ما نثبت به فعاده، که اشاره کردم انسان ها در پیانان عزیزان با زر، با زور، با ثروت، با قدرت این دل را آرام کنند و استرابات خودشون را کاهش بدند. اما این اتفاق نمی افتد. قلب المؤمن بین اصبع ایمن اصابع الرحمن، جان و دل انسان در میان انگشتان الهی است. تعبیر تعبیر کنایی است که انسانها متوجه بشن. امام معصوم بازگو می کنند، تنها یه چیزی که به جان انسان تثبیت می دهد و اون اراده الهی است و این خداست که یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا. خدا تثبیت می کند دل انسان رو، و دل انسان در دست خداوند و اراده الهی است. فرمود پیامبر این ماجراها رو میگیم که دل تو تثبیت بشه و مؤمنین دلشون تثبیت میشه. میبینن پایان فرعون را، پایان قوم ستمگر اونچنانی را، پایان قوم لوط را، پایان این جماعت رو، پایان مؤمنان به لوط را. اینها رو میبینند. به قوانین الهی دلشون محکم میشه که خدا همون خداست، قانون همون قانون و حکم الهی همون حکم جاری و ساری خواهد بود در خلقت. دو، و جا اگه فی هذه الحق، و در میان این ماجرا که گفتیم حقایق اومد. و جا اگه فی هذه الحق، و میاد حقایق تو این ماجراها. حقیقت توحید رو لابلای این قصص میگیم پیامبر، حقیقت معاد رو میگیم، حقیقت نبوت رو میگیم، حقایقی از زندگی انسان رو بازگو میکنیم. سوم، و موعظتون، و در لابلای اینها یه مواعظ آمد، یه نکات آموزنده اخلاقی اجتماعی درس آموزی که مواعظ الهی بود به بهانه نام این پیامبران و این اقوام مطرح شد. یک، پس عامل تثبیت دل و جان. دو، حقایق ناب به الهی. سه، موعظه و سخنان آموزنده دلنشین. چهارم، و ذکرا للمؤمنین، و یه یاداوری ها، تلنگر ها، تذکر ها این رابلای این ماجراها برای مؤمنین در قالب این حکایات و تاریخ گفتیم که دلهای خفته بیدار شود. حالا اگر بیدار شد شد، اگر نشد پیامبر و قل للذین لا یؤمنون، بازم اگر ایمان نیاوردن با تمام این روشنگری ها بگو به اینها که ایمان نیاوردن چی؟ اعملوا علی مکانتکم. گاهی کار به اونجا میکشه که پزشک به این بیمار میگه دیگه آقا برو هر چی میخوای بخور، دیگه تموم شد دیگه، یعنی دیگه تو آدم بشو نیستی، بالاخره تو اصلاح بشو نیستی. اینو خدا گاه تو قرآن میگه به بعضیا، مثل اینجا بگو اعملوا علی مکانتکم، برید هر کار میخواید بکنید. دیگه کار به اونجا میکشد که انا عاملون، ما کار خودمون میکنیم، شما هم هر کار میخواید برید انجام بدید. و انتظرو انا منتظرو، اما باشد که ببینیم پایان کار شما چیست و پایان کار ما کجا. پایان و آیه انتهایی هم عجیب آیه است، ای کاش حال و هوای بهتری می بود و خدمت دوستان این را عمیق‌تر باز می کردم. ولله غیب السماوات والارض، و از آن خداست غیب آسمان ها و زمین، نهان آسمان ها و زمین. عزیزان تو روزگاری زندگی می کنی که بشر خیلی ادعا داره، بحث پوزیتیویسم و نمیدانم اثباتگرایی علمی، و در دورانی زندگی میکنیم که بشر خدایی میکند با تکنولوژی فناوری و دانش خودشو دنیای چی و چی و چی. اما تمام اینها که نگاه میکنید، و ما اوتیت و من العلم الا قلیلا، این یه مختصر علمیه که انسان داره. و این علم که میگیم یعنی چی؟ یعنی کشف روابط بین اجزا و حقایق آفرینش، مواد آفرینش، فهمیدن که خاصیت این اینه، ارتباطش با اون چنینه، این اون چنانه، بعد یه تکنولوژی از درش بیرون اومده. تمام اینها رو که بگیم مجموعه علم انسانی در تمام ابعادش همه بی بخشیست از شهود خلقت، شهود خلقت. اما غیب خلقت چی؟ غیب این آفرینش کجا؟ ولله غیب السماوات والارض، اون چه میبینید و میدانید این اندک یه گوشه ایست از ظواهر و شهود آفرینش و آسمان و زمین الهی. اما ولله غیب السماوات والارض، اون بعد نهان و پنهان اون از آن خداست که گاه یه گوشه هایی رو به قلب بعض از بندگانش جاری میکند، اجازه میده لب باز کنه پیامبر. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خدا عالم غیب است، از زبان پیامبرش گاه شمی از این غیب را از اون رسولانی که میپسندد برای بشریت جاری میکند. حالا باز میکنن دیگه حقایق نهان آفرینش رو که لابلای قرآن گاه از زبان پیامبر مشاهده میکنید. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر، و بدونید پایان همه چیز و همه امور هم به او منتهی میشود. ان الی ربک المنتهى، منتها و پایان کار هم حضرت اوست. حال که این چنین است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، پس کجا میرید؟ پس چرا این پیشانی را بر آستان او نمی سایید؟ چرا اختیارتون رو به حضرت او نمیدید؟ چرا اعتماد به وحدانیت او نمی کنید؟ اگر این چنین است الیه یرجع الامر کله فعبده، ولو دستور به پیامبر مال همه، فعبده پیامبر، پس او را عبودیت و بندگی کن و توکل علی و اعتماد کن، بپذیر راهکار را، امر را، نهی را، دستور را، حکم را و فرمان را، و توکل علی و بدون و ما ربک بغافل عما تعملون، و خداوند هم هیچ غفلتی از آن چه عمل می کنید ندارد که آن به آن و لحظه به لحظه با شماست و آن به آن همراهتون خواهد بود. خب این آیات پایانی سوره مبارکه هود که بعد از 33 نوبت خدمت دوستان به پایان رسید. امیدواریم که انشاءالله اصلاح کنن عزیزان این سیستم صوتی رو، که بتوانیم فردا شب محضر مبارکتون آیات بینات سوره مبارکه تور را تور را انشاءالله در طی هفت جلسه‌ای که داریم تا پایان این دهه بتوانیم محضر مبارکتون تقدیم بداریم. یه صلوات این حد بفرمایید. روز غم‌انگیز شهادت سیدت النساء العالمین صدیقه کبری سلام الله علیها. من این عبارت رو خدمتتون میخوانم و بسنده میکنم به همین مقدار که مانند ظهر امروزی قد صلا امیر المؤمنین علیه السلام صلات الظهر، امیر المؤمنین نماز ظهرش رو عزیزان خوند، از مسجد برون آمد، اقبل یرید المنزل، به طرف خانه میرود، مانند ظهر امروزی اذن استقبلت الجواری. دیده چند تا از این خانوم ها دارن از طرف خونه میان، اما باکیات نهزینات عشقها جاری است. فقال لهن، امیر المؤمنین فرمودن مل خبر چیه؟ و مالی اراکن متغیرات الوجوه و صور، چیه؟ چرا چهرهاتون در همه؟ چرا عشق میریزید؟ قل نه یا امیر المؤمنین ادرک ابنت عمک زهرا. علی اگر میخوای یه بار دیگه فاطمه رو ببینی بشتاب، ما نظن که تو داره که ها شاید دیگه فاطمه را نبینی. فاقبل امیر المؤمنین مسرعن، امیر المؤمنین به شتاب وارد خانه شد. هنگامی که وارد شد دید وسط اتاق و حجره فاطمه صدیقه خوابیده است به پشت و سپیدی بر بدن مبارکش کشیده است. امیر المؤمنین دیگه تحمل نکرد، دست برد، اخذ الامامت عن رأسه، امامه رو گرفت، بر زمین کوبید، عبا رو از دوش افکند، نشست کنار جسم صدیقه طاهره، سر مبارک فاطمه رو به زانو گذارد، شروع کرد به سخن گفتن. چه عبارات زیبا و جالبی را. فناداها صدا کرد یا زهرا فلم تکلمه، پاسخ نداد. گفت یا بنت محمد المصطفی، ای دختر پیامبر خدا، فلم تکلمه، جواب نداد. ای فرزند اون کسی که صدقات رو در عبای خودش قرار میداد، بین فقرا تقسیم میکرد، جواب نداد. صدا زد ای کسی، ای فرزند اون پیامبری که در عرش، در آسمان، در معراج فرشتگان به او نماز گذاردن، جواب نداد. فلم تکلمه، عزیزان دیگه علی طاقت نیاورد. فناداها گفت یا فاطمه، ای فاطمه کلمینی، با من صحبت کن. فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، آخه من علیم، با من صحبت نمی کنی؟ ففتحت عینیها، چشمها رو باز کرد، نظرت الی، به علی نگاه کرد. امیر المؤمنین گریست، فاطمه گریست، هر کسی در خانه بود، اطراف بود، بیرون کردن، تنها شدن. بچه یا ساعتن واحده، هر دو گریستن. امیر المؤمنین تحمل نکرد، سر فاطمه رو به سینه چسباند. فاطمه صدیقه گفت علی جان، 9 سال با تو زندگی کردم، نه دروغ گفتم، نه خلافی عمل کردم، نه چه کردم نکردم. علی فرمود فاطمه جان، دل من رو بیش از این آتش مزن، بیش از این مصیبت فراق پیامبر رو برای من تازه نکن. چیز فرمود دیگه علی جان، الفراق جداییست، جداییست. پیامبر رو دیدم در عالم رؤیا، به من فرمودن فاطمه جان امشب پیش ما خواهی بود، دیگه لحظات جدایی بین من و توست. فرمود اون چه میخوایی به من بگو بگو. گفت و سایایی میکنم کوتاه سخن، و سایای خودش رو به امیر المؤمنین مطرح فرمود تا کار به اونجا کشید که فرمود علی جان، قسلنی باللیل، فتفنی باللیل، علی شبانه منو قسل بده، شبانه منو کفن کن، شبانه منو به خاک بسپار. علی جان راضی نیستم اون کسانی که به من ظلم کردند بر جنازه من حاضر باشن و بر جنازه من نماز بگذارن. و آخرین توصیه و وصیت این بود، علی جان فلا تعلم احدا قبری، و قبر من و قبر من رو به هیچ کس معرفی مکن، ولأی الامور تدفن سرا بزعت المصطفى و یعفا سراها. خدا چرا با تنها یادگار پیامبر شبان دفن شود و قبر او برای همیشه در دل زمان پنهان و تاریک سند مظلومیت او باقی بماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.